سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. این برنامه را بانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که باید روی آینده مسون برای کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. یوناما امروز به مناسبت روز جهانی کودک در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که نسل‌های آینده سزاوار زندگی عاری از خطرات ماین‌های جاسازی شده و بقایای جنگ هستند. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته بود که 2/3 از جمله 401 ولسوالی افغانستان با مواد منفجر ناشده و ماین‌های طبیعی شده ممتن بوده که در نتیجه انفجار آنها هر ماه 60 تن که بیشتر آنها کودک هستند کشته و یا معلول می شوند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های سی و حفاظتی تعهد خود را برای حمایت از کودکان افغان ادامه می‌دهد. این در حال است که در گزارش نهادهای بین‌المللی افغانستان یکی از بدترین کشورها برای کودکان خوانده شده، زیرا کودکان افغان تحت تأثیر فقر، فشارهای اقتصادی، تغییرات اقلیمی و ماین‌ها قرار داشته و دختران بالاتر از صنف ششم با ممنوعیت آموزش روبرو هستند. ایبک عثمانوف، سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان، امروز اعتبارنامه‌اش را به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان سپرد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان از روی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، ولی شماری از کشورها به شمول ازبکستان روابط نزدیک با طالبان دارند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با نشر تصاویری از این ملاقات در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات سفیر جدید ازبکستان و آقای متقی در مورد روابط نزدیک دیپلماتیک و فعالیت سفارت‌های دو کشور تاکید کردند. گروه حافظگل بهادر، جنای انشابی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی آن کشور را بر عهده گرفت. این گروه کشته شدن 23 تن از پرسنل نیروهای پاکستان را در این رویداد ادعا کرده، رقمی که تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. پیش از این اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای گفته بود که در نتیجه انفجار موتر بمبگذاری شده و تیراندازی مهاجمان 12 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس اعلامیه در این رویداد در منطقه مالی خیل در ولسوالی نارام بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده. این حمله در حال رخ داده که مقام‌های سیاسی و نظامی پاکستان برای گفتگو در مورد راه‌های مقابله با افزایش ناامنی‌ها در آن کشور نشست را در اسلام آباد دایر کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که دلمراد ارگاشوف، فعال اپوزیسیون تاجیکستان که اخیراً از جرمنی اخراج شده بود، با برگشت به کشورش زندانی شده. این نهاد از جرمنی خواسته که برای آزادی آقای ارگاشوف بالای دوشنبه فشار بیاورد. محکمه در جرمنی در 28 اکتبر حکم اخراج ارگاشوف را صادر کرده بود. این مرد 40 ساله یک عضو ارشد گروه 24 است، جنبش اپوزیسیون که در تاجیکستان فعالیت آن ممنوع اعلام شده. گفته می شود که آقای ارگاشوف در مظاهرات در برلین، به ویژه در تظاهرات علیه سفر امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به جرمنی، در ماه سپتامبر سال 2023 میلادی شرکت کرده بود. ارگاشوف از فوریه 2011 میلادی در جرمنی به سر می برد و درخواست پناهندگی او چندین بار از سوی آن کشور رد شده. با سلسله مسابقات سه جانبه تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان که در حال حاضر جریان دارد، تلاش میکند این تیم تا هدف تعیین شده را تعقیب کند. در بازی امروز بازیکنان پاکستانی 245 دوش را هدف تعیین کردند. بازیکنان تیم افغانستان تا هنوز توانستند که 158 دوش را با از دست دادن سه بازیکن به دست بیاورند. این بازی در چارچوب بازی‌های سه جانبه بین تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی دایر شده. افغانستان در نخستین بازی این سلسله رقابت‌ها در هفته پیش تیم پاکستان را با تفاوت 100 دوش شکست داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید: کمیته سویدن برای افغانستان بخش بزرگی از عملیات خود را به کمیته نروژ واگذار کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
کمیته نروژ با اضافه کار موجودی خود نمیتونه که خلا را پر بسازه و یقیناً که مشکلات ازی متوجه مردم خود.
دو زن افغان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر جهانی شدند.
این جایزه تنها مربوط ما نمیشه بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزی که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردند.
تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغانها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا میگذارد؟
مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنند، برشان دیگه کاربار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
گزارش هم داریم در مورد این که سفارت ایالات متحده ای امریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور موقت مسدود شد. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظر روسی میشه. خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزو میشه ما شکی میشدم سره. گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته سویدن برای افغانستان یا ICC اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوطه اش را در این کشور به کمیته نروژ واگذار کرده. ICC در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفته که این کار را به خاطر آن انجام داده که حکومت طالبان به آن کمیته دستور داده بود تا فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کند. حکومت طالبان این تصمیم را در ماه جولای سال گذشته در عکس‌العمل به آتش زدن نسخه‌های از قرآن کریم در سویدن اتخاذ کرد. همکارم خوجسته کبیدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که حکومت طالبان در سال گذشته میلادی برای توقف فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان دستور داد، این کمیته در یک اعلامیه تازه گفته که بیشتر برنامه‌هایش در این کشور را اکنون به کمیته نروژ یا NEC واگذار کرده است. کمیته سویدن روز سه‌شنبه 19 نوامبر در یک اعلامیه گفته که این کار را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان انجام داده است. حکومت طالبان 11 جولای 2023 میلادی در واکنش به آتش زدن نسخه های قرآن کریم در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیت‌هایش در افغانستان متوقف شد. در اعلامیه کمیته سویدن آمده برنامه‌هایی که به کمیته نروژ سپرده شده، برنامه‌های مربوط به ملولان و قابله‌ها نیز در آن شامل است. کمیته سویدن همچنان گفته بود که همه کلینیک‌ها و شفاخانه‌های مربوط به آنها که حمایت کننده آن نیز بودند، اکنون از سوی سازمان‌های دیگر پیش برده می‌شود و برنامه‌های آموزشی نیز به اداره‌های آموزشی ولایتی سپرده شده است. این کمیته افزوده که تلاش می‌کند با حمایت کمیته نروژ با استفاده از هر راه ممکن با افغان‌ها کمک و از آنها حمایت کند. در همین حال برخی از کارکنان کمیته سویدن در افغانستان میگویند که اکنون بیکار شدند و برخی از کسانی که از کمک‌های کمیته سویدن مستفید می‌شدند میگویند این تصمیم تأثیر مستقیم بر زندگی آنها گذاشته است. یکی از کارمندان کمیته سویدن در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو سودی گفت:
بدون اقدام سر طالبان و نیواز لسون و هر کارمندان دیگر کمیته سر فعالیت درلود و یک کاری که و حقوق
ما در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش معارف و صحت بسیار خدمات استاندارد داشتیم، اما اکنون افغان‌ها از این خدمات محروم شدند. بیشترین ضرر این اقدام به مردم افغان رسید، به ما رسید و ما در این شرایط دشوار بیکار شدیم.
اقتصادی شرایط پیلی بودی که بیبرخش بلو.
محمد رحیم یک باشنده ولایت ننگرهار که از ناحیه یک پا معلول است و از کمک‌های کمیته سویدن مستفید شده میگوید توقف فعالیت‌های این کمیته او را نگران کرده است.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دي او دغه فعالیتونه ټول چاري کمی دي. دای د
ترين تصمیم بسیار نگران هستیم به خاطر کې ما نمیدانیم کمیټه ناروی این فعالیت ها را به آن شکل پیش خواهد برد یا نه. ما از فعالیت کمیته سویډن بسیار راضی بودیم. مانند من هزاران نفر از خدماتشان استفاده میکرد.
مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه نو موږ د سویډن موسی ډیر خوشاله و الحمدلله.
کمیته سویډن در سال 1980 در افغانستان تأسیس شد و از 20,000 فرد دارای معلولیت حمایت میکرد. این مؤسسه در 15 ولایت نزدیک به 7,000 افغان را به کار گماشته بود.
شنیدید که کمیته سویدن برای افغانستان یا ICC اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوطه‌اش را در افغانستان به کمیته ناروی واگذار کرده. در این مورد لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم. نخست پرسیدم که فعالیت کمیته سویدن و مؤسسات نظیر آن در افغانستان چقدر مؤثر است؟
کمیته سویدن از سال 1990 به طرف در داخل افغانستان معمولا در بسیاری از ولایات افغانستان اینا در بخش های مختلف کار میکردن. مثلا در بخش تعلیم تربیه اینا زیاد کار میکردن برای تربیه معلم و تریننگ های خاص برای استادا و امی قسم برای تهیه آب آشامیدنی و فرچه های صحی در سراسر افغانستان در ولایات مختلف اینا کار میکردن و به می ترتیب در بخش حمایت طفل مادر و بخش صحی اینا هم کار میکردن. کار از اینا مؤثر بوده و مردم همیشه مستفید شدن. تنها در بخش مثلا حفر چاها به خاطر آب آشامیدنی صحی کار از اینا قابل قدر است و به می ترتیب در بخش تعلیم تربیه و ترینینگ استادا و تهیه مواد درسی بر شاگردان مکتب هم رول از اینا بسیار عمده بوده. ما فکر میکنم یک زیا است که ما بگوییم که کمیته سویدن دیگر فعالیت خود داخل افغانستان مسدود کنه. این مایه تاسف است.
آقای اطمر، به عقیده شما انتقال عملیات کمیته سویدن به کمیته ناروی چقدر میتونه خلای موجود فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان پر کنه؟
کمیته سویدن با یک سابقه بسیار طولانی حدود 35 سال که اینا در افغانستان کار کردن خودشان از یک تجربه کافی برخوردار بودن. مخصوصا کارمندای اینا کارمندای مسلکی بودن در بخش های مختلف اینا کار میکردن. سپردن مسئولیت های کمیته سویدن به کمیته ناروی آنچنانی که باید باشه صورت نخواهد گرفت به خاطر از اینکه کمیته ناروی اولویت های خود داره و ضمناً اگر اینا این مسئولیت رو به دوش بگیرن بازم به اندازه که خود کمیته سویدن مسئولیت داشت ما فکر کنم که کمیته ناروی با اضافه کار موجوده خود نمیتونه که خلأ را پر بسازه و یقیناً که مشکلات از این متوجه مردم خواهد بود.
آقای اطمر، در صورت عدم موجودیت مؤسسات و نهادهای کمک کننده بین المللی در افغانستان، آیا حکومت طالبان میتونه که جای آنها را پر کرده و خدمات لازمه بر افغانها ارائه کنه؟
مؤسسات بین المللی یک بخش بسیار مهم ضرورت های مردم افغانستان برآورده می سازند. اگر این مؤسسات بین المللی کمک های خود را مسدود بکنه یقینا که فشار از این بالای حکومت فعلی زیاد خواهد بود. اما اگر حکومت مسئولیت پذیر باشه بلکه نبود مؤسسات خارجی سبب از این خواهد شد که مردم افغانستان این رنج تحمل بکنند و او مشکل را که در وجود مؤسسات خارجی مرفوع می شد او را مردم افغانستان از دست بدن. و ما باور میست که حکومت طالبان در این مورد اصلا توجه نخواد کردن. اونا هنوزم زیاد به اصطلاح راحت آرام میشن که مؤسسات خارجی در افغانستان کمک‌های خود را توقف بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای سراسری مهاجرین افغان در پاکستان از دستگیری حدود 30 مهاجر افغان از سوی پلیس آن کشور در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان خبر داده. میوند افغان سرپرستین شورا امروز برادیو آزادی گفت که این افغان ها روز سه‌شنبه از مناطق B17 و D17 در شهر اسلام آباد دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کبیرعلی یکی از مهاجران افغان است که میگوید به روز سه شنبه از سوی پلیس پاکستان از منزلش در منطقه B17 اسلام آباد بازداشت شد و بعداً در بدل پرداخت 10,000 کلدار به پلیس پاکستان دوباره آزاد شده است. او به رادیو آزادی گفت که از 2 سال به این طرف به خاطر طی مراحل پروندهش به امریکا و با داشتن اسناد قانونی در پاکستان زندگی میکند.
ویزا پاسپورت که چک کرد، سعی کرد که تاریخ چیر نشده. دیگه اینچه کی سعی کردم تناسب کنم، گفتم تناسب. ما را برد موتر. ما را از 2:30 که ما را در تانه انداخت، 12 شب. بسیار آزار ما دادن، نه او بود، نه نان بود. موضوعی که پیسه که شد، در پین خکلی کارهای مخلاص شد، و شست نام و پاسپورت، شماره پاسپورت، شماره ویزه و نام ما و شست ما گرفته شد، بالاخره آزاد شدیم.
در این حال یک بانوی افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت پلیس از منطقه D17 اسلام آباد یکی از آشنایان او را بازداشت و با خود برده است.
دیروز پلیس ها به محل ما آمده بودند، یکی از دوستای ما را بازداشت کرده و با خود بردند.
این مهاجران افغان از حکومت پاکستان، جامعه جهانی و کشورهای میزبان که پرونده هایشان را طی مراحل میکنند میخواهند تا برای حل مشکلاتشان از چیزوتر رسیدگی کنند. در این حال شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان بازداشت افغان ها در ساعات B17 و D17 اسلام آباد را تایید کرده و میگوید که بروز سه شنبه 30 تن از افغان ها در این ساعات از سوی پلیس بازداشت شده بودند. میوند علمی افغان معاون شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت
در دین روز ساعت 11:30 بجه ما رفتیم امرایشان تقریبا تا ساعت 1:30 بجه ما موجه بودیم 1:30 شب 14 ساعت ما نتانستیم که آزادشان بکنیم. 4 نفر از این شهرک B17 ویزه هایشان اکسپایر بود تا 1 شب به محکمه معرفیشان کردن.
او هرچند نگفت که چی تعداد افغان ها دوباره رها شدند، اما افزود برخی از مهاجران افغان که با داشتن مهاجرکارت از سابق در پاکستان زندگی میکردند با ضمانت رها شدند. این بار نخست نیست که افغان ها سوی پلیس در پاکستان مورد بازداشت و آزار اذیت قرار میگیرند، بلکه پیش از این نیز بارها مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور از این مشکل شکایت کرده و صدها هزار افغان در یک سال گذشته از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شدند. بیشتر افغان ها به شمول نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و هنرمندان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به خاطر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای اروپایی و آمریکا وارد پاکستان شدند. با اساس معلومات شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان در حال حاضر بیشتر این مهاجران با مشکلات اقتصادی، نبود کار، نبود امکانات زندگی، مشکل تمدید ویزا و نبود زمینه تعلیم برای فرزندانشان دست و پنجه نرم میکنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سفارت ایالات متحده ای امریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور موقت تعطیل شده. به گفته سفارت امریکا این اقدام به خاطر احتمال یک حمله هوایی بزرگ روی دست گرفته شده. این در حالی است که درگیری بین اوکراین و روسیه اخیراً شدت یافته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
سفارت امریکا امروز با نشر اعلامیه گفت که در صورت هجدار حمله هوایی به کارمندانش و شهروندان امریکا در این شهر توصیه کرده که خود را به جاهای امن برسانند و سفارت هم روی احتیاط فراوان مسدود خواهد ماند. سفارت امریکا جزئیات بیشتر در این مورد نداده، اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس این اقدام احتیاطی از سوی سفارت امریکا در کیف پس از آن اتخاذ شد که مقامهای روسی تعهد کردند که به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پاسخ دهند. بایدن در 17 نوامبر به اوکراین اجازه داد که از میزایل یا موشک‌های پیشرفته آمریکایی برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که اوکراین برای نخستین بار 6 میزایل آمریکایی نوع اتاکامز را به منطقه بریانسک روسیه شلیک کرده. به گفته این وزارت 5 میزایل از سوی نیروهای روسی خونسا و 1 میزایل دیگر آسیب دید که خرابه های میزایل آسیب دیده بر یک موضع نظامی اصابت کرد و باعث آتش سوزی شد. روسیه ادعا کرده که این رویداد تلفات در پی نداشت. همچنان در حال حاضر مقام های اوکراینی از عملات گسترده تیاره های بی‌سرنشین روسیه به مناطق مختلف این کشور از جمله شهر کیف پایتخت اوکراین هشدار دادند. سفارت ایالات متحده در کیف در مورد تعطیلی موقتی خود پس از آن خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته 19 نوامبر به مناسبت 1000 روز جنگ کشورش علیه اوکراین سند هسته‌ای تجدید نظر شده روسیه را امضا کرد که بر اساس آن نیروهای این کشور می توانند در صورت حمله به خاک روسیه از سوی یک کشور هسته‌ای بر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غور کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که کشورش با افزایش عملات گسترده روسیه روبروست. زلنسکی گفت که اگر ایالات متحده کمک های نظامیش به اوکراین را قطع کند، این کشور احتمالاً در جنگ علیه روسیه با شکست مواجه خواهد شد. اداره جو بایدن که تا 2 ماه دیگر قرار است قدرت را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا واگذار کند، در یک اقدام دیگر با ارسال ماین‌های ضد پرسنل به اوکراین موافقت کرده. مقام های امریکایی هدف از این اقدام را کن کردن پیشروی نیروهای روسی در جنگ علیه اوکراین خواندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دو زن افغان برنده جوایز بین المللی و معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله به خاطر تقویت صدای دختران افغان مستحق دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان سال 2024 شناخته شد و خانم جولیا پارسی فعال حقوق زنان جایزه سالانه مارتین آنالزا برای مدافعان حقوق بشر دریافت کرده. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرواند، به تازگی نیلا ابراهیمی و جولیا پارسی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین المللی و معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر افغان 17 ساله روز سه‌شنبه 19 نوامبر از سوی بنیاد حقوق کودکان یا کیدز رایت از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. مراسم 20 سالگرد جایزه بین المللی صلح کودکان در آمستردام هالند با حضور برخی چهره های معروف و سازمان های بین المللی برگزار شد. بنیاد حقوق کودکان گفته که نیلا به خاطر تلاش های جهانیش برای حمایت از حقوق دختران برگزیده شده است. نیلا ابراهیمی در مصاحبه با یکی از رسانه های خارجی به نام LBC گفته که می خواهد به جهان بفهماند که افغانستان را فراموش نکند.
For me and Samaya and other girls, Afghan girls who have
من فکر میکنم این برای من و دیگر دخترانی که در چنین پلتفرم ها قرار میگیرند مهم است که باید به جهان بفهمانند چیزی که رخ میدهد درست نیست. باید بالای رژیم فعلی فشار آورده شود تا در این بخش اقدام کنند، چون زندگی دختران آنجا ضایع میشود و 2500 روز شد که دختران به مکتب نمیروند و فکر میکنم این یک فاجعه است.
I feel this is a disaster.
گفته می شود که نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در اگست 2021 در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان در دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است. در این حال جولیا پارسی فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان نیز یکی از کسانی است که جایزه نهاد مارتین آنالز را از آن خود کرده است. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد. جولیا پارسی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت دریافت این جایزه مسئولیت‌های او در بخش مبارزه برای حقوق زنان را بیشتر خواهد کرد.
این جایزه تنها مربوط من نمیشه بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزه که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردن. با گرفتن جایزه احساس مسئولیت بیشتر میکنم و میخواهیم که مبارزه ما در برابری بی‌عدالتی که در افغانستان از بیشتر شود و ما قوی‌تر ساده شویم.
جایزه مارتین آنالز یک جایزه سالانه برای مدافعان حقوق بشر است و برنده جایزه توسط هیئت داوری متشکل از 10 سازمان غیر دولتی برجسته حقوق بشر در جهان انتخاب می شود. جایزه بین المللی صلح کودکان به نیلا ابراهیمی و مارتین آنالز به جولیا پارسی در حال داده می شود که طالبان بر علاوه محدودیت بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان حتی صدا و چهره زنان را عورت خواندند. طالبان هرچند مدعی اند که حقوق همه زنان افغان به اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش های تند جامعه جهانی شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است و امکانات اندک برای مقابله با آن را در اختیار دارد. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد.
کیش کردی ممکن سیلام ده خراب کنه خواه؟ از ما دیگه از سیل خلاص مون خلاص مونه دیگه، چیز نمنده اونجا بلش سیلام ده دیگه
بود. چرا سیلی شدید و وحشتناک بود، راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن، آب آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان، شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی میگویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب اردنی گیر نمید.
خوشکدی هم دایست در از پلی ده و منان و باوری پرمخ وچه ده و با بلکل ستم ند.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می‌کند، گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می‌گوید:
افغانستان یکی از قربانی‌های تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین‌المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، می‌تواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، می‌تواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شه و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید اپورتول
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی در مورد این تأثیرات بیشتر میگوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم